بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 136 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 159 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. این آیه بیانگر چندین حکم و مسئله در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم و رفتار ایشان با مؤمنین می باشد. اولین مسئله که در این آیه مطرح است، الله عز و جل خطاب به رسولش می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، از روی رحمت الهی است که تو برای مردم انسانی نرم قرار داده شده ای. کلمه ما در فب ما، علمای تفسیر میگن که از لحاظ معنی اضافی است، یعنی فب رحمت من الله لنت لهم، به رحمت الهی است که تو نرم شده ای برای مردم، برای مؤمنین. پس اولین مسئله در این آیه مسئله خوشرفتاری پیامبر صلی الله علیه و سلم با مؤمنین می باشد و اینکه ایشان برعکس پادشاهان با زور و با قدرت با یارانش برخورد نمی کرده، بلکه رابطه‌ای که بین پیامبر و یارانش وجود داشته یک رابطه ایمانی بوده و این رابطه ایمانی اقتضا کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتاری بسیار نرم با یارانش داشته باشه. و احادیث و آیات در این زمینه تأکید بسیار زیاد داره، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی، حتی گاهی اوقات زنی که ممکن بود از لحاظ عقلی کمی نقص داشت، کم بود داشت نیست، با پیامبر صلی الله علیه وسلم صحبت میکرد و ساعتها وقتیشان را میگرفت. و در سوره قلم آمده که و اینک لعلا خلق عظیم، ای پیامبر تو دارای اخلاقی بسیار بزرگ هستی، بسیار والا. ولو كنت فظا غليظ القلب، و اگر برعکس این حالت بودی، برعکس نرم خویی، تند مزاج، فظ یعنی انسانی که سخت برخورد میکنه، خشک برخورد میکنه با مردم، غليظ القلب یعنی سنگ دل، اگر چنین رفتار و چنین اخلاقی داشتی لنفضوا من حولك، مردم از دور و بر تو پراکنده میشدن. هر چقدر می گفتی من پیامبر هستم، کسی با تو نشست و برخاست نمی کرد. و رازی که در این مسئله نهفته هست اینه که انسان با اخلاق خوب می تونه دیگران رو به دست بیاره، تا جایی که در زبان عربی به عنوان یک ضرب المثل میگن الانسان عبد الاحسان، انسان بنده نیکوکاری است. اگر به کسی نیکوکاری کردی میتونی او رو بنده خودت بکنی. و زمانی شما میتوانید بر روی دیگران تأثیر مثبت بگذاری یا حتی تأثیر منفی، حالا چون ما در باب ایمانیات داریم سخن میگیم میشه تأثیر مثبت، اینه که از راه خوشرفتاری و خوش اخلاقی با مردم وارد بشی. اگر قرار از ابتدا ناسزا بگی و سر و صدا بکنی و دعوا بکنی، کسی حرفتو قبول نمی کنه. حتی اگر حق بگویی بازن کسی حرفتو قبول نمی کنه. سرشت مردم این گونه است. اگر می خواهی تو رو قبول بکنن، حرفتو بپذیرن، باید به آنها هدیه بدی. چون هدیه دادن یکی از نشانه های خوش اخلاق بودنه، خوش رفتار بودنه. باید پای حرف اونها بشینی، باید به آنها اهمیت بدی، باید برای یارانت و برای دوستانت ارزش قائل بشی، باید به آنها احترام بگذاری. اگر این کارها رو انجام دادی، آن وقتی که میتونی روی مردم تأثیر بگذاری. و اگر باوری نادرست یا کرداری نادرست در مردم وجود داره، میتونی اونو به راحتی عوض بکنی. و کار به جایی میرسه که یاران تو مانند یک موم در دستت میشن، هر چی بهشون بگی قبول میکنن. این میشه نتیجه خوش اخلاقی با مردم، خوش برخوردی و خوش رفتاری با مردم. فاعف عنهم واستغفر لهم. در مقابل خوش رفتاری ممکنه یک سری سوء ادب صورت بگیره، به خاطر اینکه طرف خوش اخلاقه، اخلاقش نرمه، ممکنه کسی بیاد از این وضعیت سوء استفاده بکنه و با آن شخصی که جایگاه بالایی داره مانند پیامبر در حق ایشان اشتباه بکنه، در جمله‌ای، در حرکتی، در نشست و برخاستی، در هر چیزی که باشه بگه خب ایشون که چیزی نمیگه، من این کارو میکنم. خب اینجاست که دیگه باید عفو و گذشت پیامبر وجود داشته باشه. به همین خاطر فرمود فاعف عنها. بله، اگر انسان متکبر و متجبر باشه، کسی جرأت نداره در مقابل این شخص حرف نادرستی، حالا منظور از نادرست یعنی این که شاید در شأن اون شخص نباشه، شاید مثلا شخص بگه، احساس خودحالی بکنه و چیزی بگه یا کاری انجام بده که شایسته نیست، سزاوار نیست، در خور و در شایسته آن شخص و آن مجلس نباشه، و 100% این کار صورت میگیره به علت خوشرفتاری. چون همه کس ظرفیت بالایی نداره که مسائل رو درست بفهمه، و اینجاست که دستور الهی آمد برای پیامبر، چون ما تو رو نرم برای مردم قرار دادیم از لحاظ اخلاقی، وضعیت اقتضا میکنه که از صفت بخشش برخوردار باشی. فاعف عنهم، پس از آنها ببخش، یعنی در مقابل اشتباهاتی که صورت میگیره. و استغفر لهم، و گذشته از اینکه تو آنها را میبخشی، برای آنها نیز طلب استغفار و آمرزش بکن تا الله نیز آنها را ببخشد. چون ممکنه این بیادبی یا کم ادبی که صورت میگیره دو تا حق در اون ضایع بشه، یکی حق خود پیامبر ضایع بشه که خود پیامبر میبخشه، یکی هم حق الله عزوجل ضایع میشه که با پیامبرش درست رفتار نشده، پس الله هم باید ببخشه. و برای اینکه الله عزوجل اشتباهات یارانت رو ببخشه، تو برای آنها استغفار کن. چون استغفار پیامبر صلی الله علیه وسلم 100% مورد پذیرش الله عزوجل قرار میگیره اگر آن شخص از ایمان برخوردار باشد. ولی اگر مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول که رأس منافقین در مدینه بود، وقتی که فوت کرد پیامبر اومد براش استغفار بکنه، آیه نازل شد که ان تستغفر لهم 70 مره فلا یغفر الله له، حتی اگر 70 بار هم براش استغفار بکنی الله عزوجل استغفار تو را نخواهد پذیرفت. چون شرط بخشش و آمرزش در اینجا وجود نداره، یعنی ایمان. عبدالله ابن ابی منافق بود، کافر بود در باطنش، ادعای ایمان میکرد، و چون الله عزوجل در قرآن دوبار ذکر کرده که گناه شرک و کفر را هرگز نمیبخشه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، و در یک جا هم فرموده که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، شایسته و سزاوار پیامبر و مؤمنین نیست که برای مشرکین استغفار بکنن. چرا؟ چون الله نمیبخشه. وقتی یه چیزی گفته من نمیبخشم، دیگه درست نیست به اونو درخواست بکنی. به همین جهت وقتی که پیامبر اومد بر سر قبر عبدالله ابن ابی ابن سلول ایستاد و بر اون نماز خوان و میخواست براش استغفار بکنه و این کار را انجام داد، گفت دیگه این کار را برای هیچ منافقی و هیچ کافری و مشرکی انجام نده،
ولا تقم على قبره، به هیچ عنوان سر قبرش هم حاضر نشو، چون چنین چیزی ممکن نیست و چیزی که ممکن نیست انسان درخواست اونو نمی کنه. ولی مؤمنین در اشتباهاتشون اگر پیامبر برای آنها استغفار بکنه، الله عز و جل استغفار پیامبر رو میپذیره و گناه آن شخص رو میبخشه. به همین دلیله که بارها وقتی یاران پیامبر دچار اشتباه میشدند در زمینه های مختلف، بلا فاصله میومدن نزد پیامبر و میگن برای ما استغفار کن. یک آیه در سوره نساء هم داریم که دلالت بر همین مسئله میده. میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر وقتی که گناه میکردند، به خودشون ظلم میکردند، دچار اشتباه میشدند، از الله عزوجل طلب بخشش میکردند و می آمدن نزد پیامبر تا پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش و بخشش بکنه، حتما الله را تواب و رحیم پیدا می کردن. پس این آیه بیانگر اینه که استغفار پیامبر برای امتش تا چه اندازه اهمیت داره. و شاورهم فی الامر. حکم دیگری که در این آیه وجود داره مسئله مشورته، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در تصمیمات خودش، آن تصمیماتی که از اهمیت برخورداره، با یارانش مشورت بکنه چه کار بکنیم چه کار نکنیم، خصوصا در مسائل جنگ ها و غزوه هایی که صورت می گرفت. و در این زمینه در سوره شورا که اصلا سوره‌ای به این نام نازل شده هم آمده، در وصف مؤمنین آمده که و امرهم شورا بینهم، آن کارهایی که انجام میدهند بر پایه مشورت و رایزنی استواره. کسی خودسرانه کاری انجام نمیده. چرا؟ چون انسان وقت خودسرانه کاری انجام بده ممکنه به اشتباه بره، و اگر به اشتباه رفت و مسئولیت جمعی را بر عهده داشته باشه، ضرر این اشتباه به همه آن اشخاص میرسه. به همین منظور بود که مسئله مشورت از اهمیت بسیار زیادی در دین اسلام برخورداره و پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاورین بزرگی داشته و همچنین خلفا راشدین بعد از پیامبر وزرا داشتن، به آنها مشورت میدادن چه کار بکنیم که بهترین مصلحت ممکن را برای امت اسلام ایجاد بکنیم در زمینه های مختلف، چه اقتصادی، چه نظامی، چه عبادی. فإذا عزمت، بعد از مشورت وقتی که تصمیم گرفتی، عزمت یعنی تصمیم بر انجام کاری، که انسان تصمیم بگیره کاری انجام بدهش میگن عزم علا فلان، یعنی تصمیم انجام دادن فلان کار را گرفت. وقتی که تصمیم رو گرفتی فتوکل علی الله، دیگه اینجاست که اسباب آن کار را فراهم میکنی ولی نتیجه را میسپاری به کی؟ به آن کسی که نتیجه به دست اوست، به دست الله عز و جل. چون ما تمام کارهایی که انجام میدیم نتیجه دست ما نیست، ما فقط اسباب و وسایل و ابزار آن کار را فراهم میسازیم. ممکنه آن نتیجه صورت بگیره و ممکنه آن نتیجه صورت نگیره، ممکنه ما به هدف برسیم، ممکنه به هدف نرسیم. لازم نیست اگر تمام اسباب و وسایل به شکل کامل وجود داشته باشه حتما هم نتیجه صورت بگیره. چه در مسائل ایمانی و چه در مسائل مادی، به عنوان سبب پیامبر صلی الله علیه وسلم والاترین سبب و بهترین سبب ایمان و هدایت بود. کسی از پیامبر بالاتر در راهنمایی و ارشاد مردم به سوی هدایت نیست. و نزول قرآن هم در آن وقت داشت صورت میگیره، ولی با این وجود ابو جهل ایمان نیاورد. دو سبب قوی وجود داشت، شخص پیامبر و نزول قرآن، که قوی تر از این دو سبب عرض کردم که وجود نداره برای هدایت، ولی با این وجود ابو جهل و کسانی که هم فکر ابو جهل بودن ایمان نیاوردن، نتیجه صورت نگرفت. پس ما در مسئله توکل که حقیقت این موضوع توکل اینه که ما وقتی که میخواییم کاری رو انجام بدیم اسباب مناسب و ملایم با آن کار را فراهم سازیم، چه از لحاظ نقشه و طراحی و چه از لحاظ ابزار حسی، زمینه و بستر را فراهم کنیم و کار رو شروع بکنیم ولی نتیجه را بسپاریم به الله. این میشه توکل. سپردن نتیجه به الله بعد از به کار بردن اسباب میشه توکل. ولی کسی که اسباب رو به کار نمیبره میگه من توکل بر الله کردم، این اصطلاح بهش میگن تواکل نه توکل. تواکل یعنی واسپاری، یعنی بیخیال بودن. و مشهوره که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم برخی از اهل یمن وقتی که برای حج می اومدن به سوی مکه با خودشون غذا و آذوقه نمی گرفتن و می گفتن که ما در سفر عبادت هستیم و توکل کردیم بر الله، حتما به ما روزی می رسونه. آیه در سوره بقره نازل شد که وتزودوا، آیه نازل شد برای این گونه اشخاص که شما آذوقه رو با خودتون بگیرید، اسباب رو فراهم کنید. توکل این نیست که تو اسباب رو فراهم نکنی و بگی من توکل کردم بر الله و حتما میرسونه. انسانی که تشنه میشه تا زمانی که آب نخوره تشنگیش برطرف نمیشه، و اگر همین گونه بشینه و بگه من توکل کردم بر الله تشنگیم برطرف میشه، داره اشتباه میکنه. این میشه رابطه سبب با نتیجه که اگر هر دوتا وجود داشته باشه نتیجهش میشه توکل. و این آیه از طرف دیگر دلالت بر این میده که پیامبر صلی الله علیه وسلم مالک نتایج و امور نیست. و الی الله ترجع الامور، تمام کارها به سوی الله برمیگرده. الله هست که همه چیز را تقدیر میکند و پیامبر فقط یک سببه. ان الله یحب المتوکلین. در پایان این آیه فرمود که الله عز و جل انسانهای متوکل را دوست دارد، که خود این آیه بیانگر باز چندین مسئله است. یکی این که الله عز و جل از صفت محبت برخورداره، یعنی برخی از صفات، برخی از حالات، برخی از بندگان رو دوست داره، ایمان رو دوست داره، فروع ایمان رو دوست داره، نماز، زکات، حج، روزه، راستگویی، خوش اخلاق بودن، راهنمایی مردم، این کارا رو دوست داره و برخی از اشخاص رو نیز دوست داره، پیامبران رو دوست داره و متوکلین رو نیز دوست داره و متطهرین هم دوست داره، کسانی که پاکیزگی میکنند، پاک هستند، چه پاکی معنوی و چه پاکی حسی، هر دوتاش، پاکی معنوی، پاکی ایمانی، زمانی که ایمان انسان از هر گونه ریا و شرک پاک باشه، و پاکی حسی این که انسان ظاهری آراسته داشته باشه. ان الله جمیل یحب الجمال، الله عزوجل زیباست و زیبایی رو دوست دارد. خیلی چیزا آمده در آیه و احادیث که الله عزوجل اونا رو دوست داره و در مقابل آن خیلی چیزا هم ازش نفرت داره، بغض به اصطلاح میگن، حب و بغض، مانند کفر، مانند شرک، مانند نفاق، مانند ریا، مانند دروغگویی، دزدی، زنا، خوردن مشروبات الکلی، ظلم کردن به خود و به دیگران و پایمال کردن حقوق الهی، اینا چیزایی که الله عزوجل اونا رو دوست نداره. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که الله عزوجل در این آیه فرمود که متوکلین را دوست دارد. خب چرا متوکلین رو دوست داره؟ ما گفتیم توکل اینه که انسان بیاد وقتی میخواد کاری انجام بده سبب رو فراهم بکنه و نتیجه رو بسپاره به الله. چون انجام دادن چنین کاری یک نوع عبادت قلبی است، در قلب صورت میگیره و عبادت‌های قلبی به مراتب از عبادت‌هایی که با بدن و اعضا انجام میدیم ارزشش بالاتره. خود اصل ایمان در قلب صورت میگیره، یک عبادت بسیار بزرگ. و توکل و ترس از ذات الهی، خوف و خشیت و رغبت و رهبت و این مسائلی که در قرآن اومده، همه اینها در قلب صورت میگیره. محبت اهل ایمان و بغض اهل کفر و نفاق، اینا کارهایی که در قلب صورت میگیره و الله عزوجل عبادت‌های قلبی رو خیلی دوست داره، چون پایه و اساس عبادت‌های بدنی است. اگر قلب درست شد بدن درست میشه. الا ان فی الجسد مبغه، در بدن، در جسد یک پاره گوشت وجود داره. اذا صلح صلح الجسد کله، اگر این پاره گوشت درست شد تمام بدن درست میشه، چشم، گوش، زبان، دست، پا. و اذا فسدت فسد الجسد کله، و اگر این پاره گوشت فاسد شد، مریض شد، بیمار شد، بیمار معنوی و ایمانی شد، تمام بدن هم همراه اون فاسد میشه و خراب میشه. الا وهی القلب، بدانید که این پاره گوشت قلب انسانه. خب چرا حالا الله عزوجل توکل و متوکلین رو دوست داره؟ چون همونطور که گفتیم در آیات اومده که و الی الله ترجع الامور، وقتی که کارها به دست الله باشه و قضا و قدر همه چیز به دست الله باشه، بنده در توکل به این مسئله اعتراف میکنه و عملا اونو میسپاره به کسی که شایستگی و استحقاق آن را دارد، که ذات الهی باشه. برای همین الله عزوجل در چنین حالتی از بندش خوشش میاد و میگه بنده من قدر مرا دانست و فهمید که نتایج امور به دست منه و آن را به من واگذار کرد. و الله عزوجل از چنین کاری یا از چنین بنده خوشش میاد. و خلاف اون میشه تکبر، چون وقتی که بنده میگه نتیجه به دست خودمه، یعنی چی؟ یعنی فضل الهی رو انکار میکنه، قضا قدر الهی رو انکار میکنه، قدرت الهی رو انکار میکنه، میگه دست خودمه. مثل قارون. قارون وقتی بهش گفتن که الله عزوجل به تو احسان کرده، تو به دیگران احسان و نیکی کن و احسن کما احسن الله الیک، چی گفت؟ قال انما اوتیته على علم عندي. گفت کی میگه احسان و اینا؟ من خودم تاجر زرنگی بودم، نشستم فکر کردم، مخ تجاری داشتم، تونستم پول در بیارم. خب این میشه کبر، این میشه نادیده گرفتن فضل و رحمت الهی. ولی بنده ای که در تجارت موفق میشه میگه هذا من فضل ربی، این از فضل پروردگار منه، یعنی این که نتایج کار تجاری خودش رو سپرده به الله. برای همین الله عزوجل از توکل خوشش میاد و دوست داره و متوکل رو دوست داره. سپس فرمود ای ینصرکم الله. حالا این آیه دیگه دیدیم در برگیرنده چندین حکم مهم بود، خوش اخلاقی و عفو و گذشت از دیگران و طلب آمرزش برای آنها و مشورت و توکل. ای ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر الله عزوجل شما را پیروز بگرداند بر علیه دشمنانتون یا بر علیه سختی هایی که به آن گرفتار میشید، یا به صورت کلی هر نوع پیروزی، حتی پیروزی آخرت، اهل بهش بشید. ای ینصرکم الله، ولی خب الان این آیه در مورد پیروزی در جنگه. اگر الله شما را پیروز بگرداند فلا غالب لکم، هیچ کس نمیتونه شما را شکست بده، هیچ شکست دهندهی برای شما وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون الله مدافع شماست، الله عزوجل و آن قدرت مطلق و کاملش و با آن عزت قدرت و کاملش اگر از بنده ای دفاع کند، کدامین مخلوق است که بخواهد بر خلاف اراده الهی در مورد این بنده مبارزه کند؟ هیچ کس نمیتونه. قدرت الهی است، نه قدرت بشر، نه قدرت ملائکه. در مورد جبرائیل علیه السلام در سوره نجم اومده که علمه شدید القوا، قرآن را کسی به پیامبر یاد داد که قوت و قدرت بسیار شدیدی داره. جبرائیل علیه السلام خیلی قدرت داره و عظمت هم زیاد داره، 600 بال داره که وقتی که بالهای خودش رو باز میکنه افق رو پر میکنه، افق آسمان رو پر میکنه. ولی با این وجود کجاست قدرت جبرائیل در مقابل قدرت الله متعال، خالق جبرائیل؟ پس اگر الله عزوجل شما رو یاری بده دیگه شما شکست دهنده ای نخواهید داشت. خب سوال میکنیم آیا کسی خواهان یاری الله هست؟ 100%. خب این یاری چگونه به وجود میاد؟ زمینه های آن چه کسی باید فراهم بکنه؟ خود بنده 100%. باید بنده خوب پروردگار باشی، باید توکل داشته باشی، چون الان در همین آیه دوباره مسئله توکل مطرح میشه. اگر سفارایی کردی و بهترین شمشیرها و بهترین زره ها و سپرها و کلاخودها و اسبها رو به کار گرفتی، حالا در آن زمان، امروزه خب دیگه هر چیزی بر اساس عرف خودش و روز خودش، و سپس در هنگام جنگ نتیجه را سپردی به الله متعال، اینجاست که الله تو رو یاری میده. و ای یخذلکم، و اگر الله عزوجل شما رو خار بکنه، شما رو رها بکنه به حال خودتون، یعنی خاری، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، چه کسی است بعد از الله عزوجل که بخواهد به شما یاری بدهد؟ اگر الله بخواد شما خار و ذلیل گردید، چه کسی است غیر از الله که بخواد شما را از اون خاری و ذلت بیرون بیارد؟ هیچ کس. این استفهام فمن ذا الذی ینصرکم من بعده بهش میگن استفهام انکاری، یعنی که وجود نداره چنین چیزی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، از حال که چنین است انسان‌های مؤمن بر الله توکل کنند نه بر چیز دیگری. اگر توکلت بر قدرت نظامیت بود شکست می‌خوری، اگر توکلت بر تعداد سربازانت بود شکست می‌خوری، اگر توکلت بر مادیاتت بود شکست می‌خوری، اگر توکلت بر آن اتحاد و آن همپیمانیه که با دیگران درست کرده و یک لشکر موحد درست کرده بود بازم شکست میخوره. توکلت باید بر الله باشه تا تو رو پیروز بکنه. اگر یک لحظه انسان از الله غافل بشه در مسیر توکل، الله عزوجل او را به حال خودش وا میگذارد. در حدیث آمده که من عمل عملا، کسی که کاری انجام بده، اشرک فیه معی غیری، شخص دیگری را در آن کار با من شریک بکنه، ترکته و شرکه، او رو با شرک خودش به حال خودشون رها میکنم، بذار شریکش کمکش بکنه. و چه عبادتی مهمتر از توکل؟ اگر انسان در توکل درصدیش از این عبادت رو بسپاره به غیر الله، نه که همش، یعنی حدیث بیانگر اینه که شریک میشه، حالا این درصد شراکت هم متفاوته، کم باشه یا زیاد، به همون اندازه الله عزوجل اونو به حال شریکش رهاش میکنه، میگه برو تا شریکت کمکت بکنه، من دیگه چنین انسان رو کمک نمی کنم. چرا؟ چون شایستگی نداره، چون آن کار لا خالصانه برای من انجام نداده. الله عزوجل کاری که خالصانه نباشه قبول نمی کنه، نمیخواد، اصلا نمیخواد. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، الله جل پاکه و جز پاک چیزی دیگری را نمیپذیرد. کاری که آلوده باشه به شرک و به ریا، پروردگار اونو نمیخواد اصلا، انجامش هم نده. و اگر کسی چنین کاری کرد دیگه بذار اون بتی، اون سنگی که تراشیده و داره از اون بر اون توکل کرده تا کمکش بکنه، بذار کمکش بکنه. مشرکین معروف بودن که میگفتن ولات و العزا و هبل، در جنگاشون این شعارها سر میدادن. سپس فرمود و ما کان لنبی ان یغل، کلمه یغل به معنی این که انسان مالی را به صورت دزدکی از غنیمت برداره. غنیمت هایی که در جنگ حاصل میشه، قبل از اینکه غنیمت تقسیم بشه یا اینکه غنایم جمع آوری بشه و به فرمانده آن لشکر سپرده بشه، سربازی باید این غنیمت رو دزدکی برداره، حتی اگر چیز بسیار اندکی باشه، معلوم نمیشه دیگه، مشخص نمیشه. مشهوره که در یکی از جنگ های پیامبر صلی الله علیه و سلم قطعه از غنیمت گم شد. منافقین گفتن که پیامبر برداشته، یعنی که قبل از این که به مرحله غنیمت برسه پیامبر اونو برداشته. این آیه نازل شد که وما کان للنبی ان یقول، شایسته هیچ پیامبری، چه برسد به پیامبر خاتم النبی، شایسته هیچ پیامبری نیست که از مال غنیمت دزدکی چیزی برداره. و در قرائت دیگر آمده که وما کان للنبی ان یقول، شایسته هیچ پیامبری نیست که در فرماندهیش در لشکرش کسی دزدکی چیزی برداره و اون پیامبر مورد غلول قرار بگیره، نه که خودش غلول انجام بده. یعنی اون مالی که قرار پیامبر به عنوان غنیمت تقسیم بکنه از اون مال کم شده باشه، کسی دیگری برداشته باشه. و من یغلول، و کسی که چنین کاری انجام میده، غلول رو انجام میده، دزدکی چیزی برمیداره، یأت بما قل یوم القیامه، آن چیزی که دزدکی برداشته رو روز قیامت با خودش خواهد آورد، روی دوشش گذاشته میاره. و به همین منظوره که در احادیث اومده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود نبینم روز قیامت کسی شطوری رو داره رو دوشش میکشه در حالی که اون شطور داره صدا از خودش خارج میکنه، اینگه شطور رو دزدکی برداشته از مال غنیمت. یا اینکه گاوی را برداشته باشه، یا اینکه گوسفندی رو برداشته باشه، میگه من در آنجا نمیتونم براتون کار بکنم. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این سخن را فرمودن، حتی گفتن اگر آن چیزی که دزدکی برداشته میشه به اندازه یک نخ سوزن باشه، باز هم خواهید آورد و صاحب آن در جهنم خواهد بود، حتی اگر یه تکه پارچه کوچک باشه، با وجودی که آن شخص فی سبیل الله ممکنه کشته بشه در ظاهر، ولی اگر یک تکه پارچه دزدکی برداشته باشه از صفت شهید محروم میشه، از مقام شهید بودن محروم میشه، با یه تکه پارچه، با یک نخ سوزن. و این گونه بوده که قرآن و پیامبر یاران خود را تربیت میکردن. دیگه نظارت یک نظارت الهی است، دیگه کسی دستش کج نمیشه. این گونه نیست که تا زمانی که رئیست بالا سرت باشه درست کار میکنی، تا اینکه رئیس رو کار به اونور کاری دیگه انجام میدی. تربیت ایمانی به این شکلی که دیگه شما حتی اگر تنها هم باشی خیانت نمی کنی، چون میدونی کسی که حساب کتاب تو با اوست تو رو میبینه در هر حالی که باشی. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن را فرمود، بسیاری از کسانی که ممکن بود برخی چیزها را از غنیمت نادیده میگرفتن، میگفتن الان ارزش نداره برداشته بودن، آوردن و همه گذاشتن جلو پیامبر. یک تپهی درست شد این قد پر از نخ و سوزن و بند و چیزهای بسیار ناچیز. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سپس در روز قیامت هر نفسی، هر انسانی به صورت کامل، کلمه توفا معنی وفا و کامل یک چیز رو در اون نهفته هست میرسونه، به صورت کامل جزای کارهایی که انجام داده رو خواهد دید و هیچ کس هم مورد ظلم قرار نمیگیره، هر کسی به اندازه کاری که کرده. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. و این حقیقت است که در آخرت صورت خواهد گرفت. حالا هر کسی که میخواد میزان حسناتش رو سنگین بکنه و هر کس هم میخواد میزان سیئاتش سنگین بکنه. افمن اتبع رضوان الله، کسی که از رضایت و خوشنودی الله پیروی میکنه، آیا چنین کسی مانند کسی است که کمن باء بسخط من الله، مانند کسی است که زمینه خشم و غضب الهی را فراهم کرده با کارهایی که انجام داده؟ و مأواه جهنم، و کسی که جایگاه او در جهنم است؟ هرگز چنین نیست. در آیات دیگر اومده که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. هرگز چنین نیست، با هم دیگه مساوی نیستن. لا یستوون، اهل ایمان میرن بهشت و اهل اسیان میرن جهنم. و بئس المسیر، و جهنم بدترین مسیر و بدترین جایگاهی است که انسان ممکنه در آن راستا قرار بگیره. هم درجات عند الله، اهل ایمان از درجات برخوردار هستند. کسانی که به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار هستند در همون دایره ایمان درجات دارند. مثلا در وصف شهید و مجاهد فی سبیل الله، در وصف مجاهد آمده که یکی از بالاترین درجات بهشت، که اگر ما از اینجا نگاه به آسمان بکنیم، دورترین ستاره‌ای که ممکنه در آسمان ببینیم ممکنه بین دو درجه اهل بهشت، بین مجاهد و بین یک انسان عادی وجود داشته باشه. تا این اندازه درجات بهشت از هم فاصله داره و بزرگه. ولکل درجات مما عملوا، در آیه دیگه فرمود هر کسی بر اساس کارهایی که داره درجات داره، و کسانی که در جهنم هستن هم درکات دارند، و منافقین در ته ته جهنم هستن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در آن درکه پایین پایین جهنم قرار دارن که حرارت آنجا از تمام حرارت های طبقات جهنم بیشتره. این جهنم 7 طبقه داره و طبقه اول آن که حرارتش خیلی کمه مال انسان‌های موحد و یکتاپرستی است که گناهانی انجام میدادن که از آن گناهان توبه نکردن و بر آن گناهان مردن و پروردگار نخواسته که آنها را ببخشه. اینا میرن تو اون طبقه و گفته شده که درجه حرارت این طبقه اینقدر کمه در مقایسه با دیگر درجات جهنم که اگر یک اخگر از این طبقه بذارن کف پای انسان، مغز انسان جوش میخوره. این در مقایسه با بقیه درکات جهنمه. منافقین ته ته هستن. والله بصیر بما یعملون، و الله عز و جل به تمام کارهایی که انجام میدهن، چه اهل ایمان و چه اهل کفر، بسیار بیناست، میبینه و آنها را ثبت میکنه و ضایع نمیشه، و بر اساس این کارها انسان جزای پاداش خودشو و کار خودشو در روز قیامت خواهد دید. ان شر ان خیرا فخیر، اگر خوب باشه که خوبی عایدش میشه، و ان شرا فشر. و در حدیث دیگر فرمود یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم، این کارهایی که شما انجام میدین من براتون ثبتش میکنم. احصیها یعنی ثبت میکنم. ثم اوفیکم ایاها، سپس پاداش آنها را در روز قیامت بهتون میدم. فمن وجد خیرا فلیحمد الله، هر کسی که خیر و پاداش و خوبی دید حمد و سپاس الهی رو به جای بیاوره که در چنین راهی قرار گرفت. و من وجد غیر ذلک، و کسی که بدی یافت، کارنامه سیاه دستش دادن، فلا یلومن الا نفسه، جز خودش کسی دیگر رو ملامت نکنه. فلانی منو گمراه کرد و من نمیدونستم، اینا به درد نمیخوره اونجا. حتی شیطان در اونجا میگه فلا تلومونی، بهشون میگه که من رو مورد ملامت قرار ندهید، ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت بکنید. چرا؟ چون قبل از اون میگه که وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میگه من بر شما سلطان و قدرتی نداشتم، یک وعده دروغین بهتون دادم، همه تون افتادید دنبال من، بهتون گول زدم، دروغ بهتون گفتم، ولی این مسئله پیروی دیگه خودتون انجام دادید، به من ربطی نداره. پس انسان مواظب این مسائل باشه که اعمال و کارهایی که انجام میدیم جزای آن را در روز قیامت خواهیم دید. که در پایان این مجلس نیست، از الله عز و جل خواهانم که برای همه ما، کسانی که حضور دارن و کسانی که به صورت مجازی ما را دنبال می کنند، به ما این توفیق را بده که اهل کارهای خوب و پسندیده باشیم و کسانی که همیشه دنبال رو به رضایت و خوشنودی پروردگار هستیم.
آمین. والحمد لله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.